غیر نقدی دریافت کرده است. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
خب اینم گزارش عبدالسمی خاوری از تخار که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. حدودا یک دقیقه زمان داریم و ما یک خبر خدمت شما بخونم. عضو کمیسیون امور داخلی شوراهای مجلس شورای اسلامی ایران پیرامون آخرین وضعیت روند قانونی شدن طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت یا سازمان مهاجران خارجی اظهار داشت که این سازمان به دلیل ارتباط مهاجران با خارج از کشور یک سازمان دو وجهی با وجه غالب داخلی است و به همین جهت در یکی از وظایف این سازمان بحث تعامل با سازمان‌ها و نهادهای بین المللی سایر کشورها و تعامل با NGO‌ها و خیریه‌ها در نظر گرفته شده. ابوالفضل ابوترابی افزود که موضوع تشکیل سازمان مهاجران خارجی یک طرح و یک لایحه است، چرا که لایحه دولت در 9 ماده تنظیم شده بود، اما ما در مجلس شورای اسلامی با آن لایحه 40 ماده 60 تبصره و بند اضافه کردیم تا در مجموع به 100 ماده و تبصره کارشناسی شده برسه و اقامت اتباع خارجی که نه از حقوقی برخوردارن و نه شناسایی شدن را ساماندهی بکنیم. به گفته این نماینده مجلس 11 در طرح تشکیل سازمان مهاجران خارجی به این سازمان اختیار داده شده تا در قبال هزینه هایی که جمهوری اسلامی ایران بابت اتباع خارجی میپردازد از حق و حقوق ایران در مجامع بین المللی دفاع بکنه. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا. صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شک خیزم زیده نمو نه ستانه آبای نایه شاید حسابه بانگه در آیه بارت بیانه از آشنایه.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
شما عزیزان برنامه‌های خودتان از رادیو در یه مشهد مقدس میشنوین. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید. شنونده های عزیز و ارجمند می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا SW 22 متر برابر با 1363 کیلوهرتز و برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 1380 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و مم و موج اف ام، همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج اف ام ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 7:30 دقیقه شام می توانند به خوبی دریافت کنند. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
ای ماه دلم، عشقام و ببین، ببین که از تو سینه دل پر میزنه، به هر دری در میزنه، تو رو خدا ببین. درمون دلم دیدار توه، چجوری آرومش کنم دلی رو که اینجور گرفتار توه. بیا پیش دلم باش یکم، یا بیا و بیافت از چشمم، یا که این دل رو از جاش بکن ماه من. بیا پیش دلم که این دل رو از جاش بکن ماه من.
ساعت 6:30 به وقت ایران و 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. عرض سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری را تقدیمتان میکنم. سفیر و نماینده ایران در سازمانهای بین‌المللی مستقر در ژنو گفت ایران طیف وسیعی از پناهندگان افغانستانی را در شرایط مساوی با ایرانیان مورد حمایت قرار داده است. علی بحرینی، سفیر و نماینده ایران در سازمانهای بین‌المللی مستقر در ژنو، در توییتی با اشاره به برگزاری 73مین کمیسیون عالی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد نوشت: جمهوری اسلامی ایران از هیچ تلاشی برای میزبانی و حفاظت از میلیون‌ها پناهنده و دیگر اتباع افغانستانی دریغ نکرده است. 73مین اجلاس کمیته اجرایی کمیساریای عالی پناهندگان، عالی‌ترین نشست کشورهای عضو این کمیته است که از 10 تا 14 اکتبر، یعنی 18 تا 22 میزان در ژنو برگزار شد. هیئت ایران در این اجلاس نشست‌های دو جانبه‌ای را با مسئولان کمیساریای عالی پناهندگان برگزار کرد و مسائل مرتبط را مورد بحث و بررسی قرار داد. جمهوری اسلامی ایران بیش از 40 سال است که میزبان مهاجران افغانستانی بوده و اکنون دست کم 5 میلیون نفر از آنان در ایران به سر میبرند و از امکانات موجود در جمهوری اسلامی ایران همچون شهروندان ایرانی بهره مند هستند. فرماندار تایباد ولایت خراسان رضوی شمال شرق ایران گفت سالانه بیش از 1 میلیون مسافر ایرانی و خارجی به صورت قانونی از طریق گذرگاه زمینی دوغارون بین دو کشور ایران و افغانستان رفت آمد میکنند. با گزارش رادیو دری، مهدی دونده فرماندار تایباد در جلسه مشترک کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا افزود تکمیل طرح جامع پایانه مرزی دو قارون موجب توسعه رابطه دو کشور ایران و افغانستان است و اجرای هرچه سریع‌تر این طرح و توسعه زیرساخت‌های آن در این معبر زمینی باید مورد توجه و نگاه ویژه مسئولان کشوری و ولایتی قرار گیرد. فرماندار تایباد با کاهش چشمگیر قاچاق کالا از محدوده دو قارون به افغانستان اشاره کرد و گفت با اجرایی شدن طرح اصلاح هدفمند یارانه‌ها قاچاق انواع اقلام اساسی از سمت مرز دو قارون به افغانستان کاهش قابل توجهی داشته است. دونده با بیان این که در حال حاضر 100% رویه‌های گمرکی در دو قارون اجرا می‌شود افزود استفاده از سامانه‌های جامعه گمرکی نقش زیادی در روانسازی صادرات و ترانزیت انواع کالا به سمت ایران و افغانستان دارد. بر اساس اعلامیه فرماندهی تایباد، عمده فعالیت بر پایانه مرزی در دو قارون در حال حاضر شامل تردد روزانه بیش از 500 دستگاه کامیون است. سالانه 2 میلیارد دلار صادرات، 3 میلیارد دلار ترانزیت خروجی و 20 میلیون دلار واردات از طریق مرز دو قارون بین ایران و افغانستان انجام می شود. نماینده جدید دفتر معاونیت سازمان ملل در افغانستان آغاز به کار کرد. جزئیات را از همکارم قریشی بشنوید.
نماینده دفتر معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان آغاز به کار کرد. روزوا اوتونوبایو نماینده جدید معاونیت سازمان ملل متحد در امور افغانستان و امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان پیرامون اعتمادسازی و آموزش صحبت نمود. نماینده جدید سازمان ملل متحد در نخستین دیدار با مولوی امیرخان متقی درباره همکاری در مسائل مختلف از جمله اعتمادسازی، نظام بانکی و آموزشی برای همه به شمول دختران بحث و گفتگو نمود. در این دیدار بر لزوم نزدیکتر ساختن افغانستان و جامعه جهانی توافق به عمل آمد. همچنان مولوی متقی در این دیدار گفت که اکنون زمان آن است تا جهان و افغانستان به یکدیگر نزدیک شوند و شرایط، اولویت‌ها و خواست‌های یکدیگر را درک کنند و یونما می‌تواند این کار را بهتر انجام دهد. حافظ احمد ضیاء تکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان در مورد این دیدار و اظهارات دو طرف می‌گوید:
افغانستان اسلامی امارت بهرنی چهار وزیر مولوی امیرخان متقی سره په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مشر اغلی روزا اوتونبایوا وکتل. په پیل کې د بهرنی چهار وزیر اغلی روزا اوتونبایوا ته په افغانستان کې د کار د پیل لامل مبارکي وویل او ځینې وغوښتل چې له خپلې اوږدې تجربې څخه په افغانستان کې د کار پر مهال ګټه پورته کړي. د بهرنی چهار وزیر وویل چې اوس د دې وخت دی چې نړۍ او افغانستان یو له بل سره نږدې شي او یو د بل شرایط لومړیتوبونه او غوښتنې درک کړي او یوناما دا کار ښه کولی شي. اغلی اوتونبایوا د خپلو خبرو په پیل کې مننه وکړه چې د افغانستان حکومت ورته د ښه کار شرایط برابر کړي دي او د پلازمېنې کابل په ګډون په ځینو ښارونو کې د افغان حکومت لخوا د بیا رغونې د ځینو پروژو د پیل ستاینه وکړه. د یوناما مشر همداراز وویل چې یوناما به خپله ټوله هڅه وکړي چې افغان پنډ را ژوندی کړي تر څو د باور وړ بانک پیدا کړي. د یوناما مشر همدارنګه د ډرمن امنیت څخه خوښي څرګنده کړه. اغلی روزوا اوتونبایوا وویل چې افغانستان کې ډیر کارونه روان دي او د دې هیواد انځور یوازې تور او سپین نه دی، دا چې زرګونه زده کوونکي له ښوونځیو تر لوړو زده کړو په زده کړو بوخت دي. اغلی اوتونبایوا په ښوونیز ډګر کې د افغان حکومت هڅې وستایلې. د بهرنیو چارو وزیر د یوناما مشرې له نظرونو مننه وکړه او هیله یې څرګنده کړه چې یوناما د افغانستان حقایق نړۍ ته ورسوي، ځکه چې ځینو رسنیو د افغانستان انځور منفي نړۍ ته وړاندې کړی دی. دغه راز متخصب د مخدره موادو د کښت او قاچاق په برخه کې د افغان حکومت د ګټورو ګامونو د پورته کولو وویل او په پای کې د یوناما نوي مشر ته ډاډ ورکړ چې ټولې ستونزې به هوارې شي او په راتلونکو کې د ښو پرمختګونو هیله څرګنده کړه.
همچنان متقی ضمن تبریک گفتن نماینده سازمان ملل متحد به خاطر آغاز کارشان با ابراز امیدواری گفت که دفتر معاونیت سازمان ملل متحد در چوکات مسئولیت خود حقایق افغانستان را و جهانیان انتقال دهد، چرا که برخی رسانه‌ها تصویر منفی از افغانستان به جهانیان ارائه می‌کنند. متقی درباره مبارزه با مواد مخدر در افغانستان و همچنان آموزش در دانشگاه‌ها برای نماینده سازمان ملل متحد معلومات ارائه نمود. این در حالی است که تا هنوز هیچ کشوری حکومت موقت طالبان را علی‌رغم آن که بیش از یک سال می‌شود که زمام امور را در تمام کشور به دست گرفته، به رسمیت نشناخته است. خبرنگار رادیو دری کابل.
نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان میگوید که هیئتی از وزارتخانه های اقتصادی مذاکرات را برای حل مشکلات سیستم بانکی با بانک جهانی آغاز کرده است. زهرا سلطانی از کابل گزارش فرستاده که به اتفاق میشنویم.
مسئولان وزارت صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان میگویند که تلاش ها را برای حل مشکلات سیستم بانکی افغانستان با جهان آغاز کرده است. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت میگوید هیئتی از حکومت موقت طالبان مذاکرات را با بانک جهانی در این باره آغاز کرده است و به پیش میبرد و می افزاید برخی از بانک ها با مشکلات جدی انتقال پول روبرو نیست و فقط بهانه جویی می کنند.
در اصل در مسائل بانکی محدودیتی نیست، ولیکن ای امو سلیقه های خود بانک هاست که مشکلات ایجاد می کنند. شاید یک مقدار مصارف هم اضافه تر است انشاءالله. ای کمیسون اقتصادی، وزارت صنعت و تجارت، وزارت مالیه یک برنامه خاص دارند امرای بانک جهانی ملل متحد میشه که انشاءالله به خاطر کاهش ازیم یک طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی میکنه.
از سوی هم میرویس حاجی زاده معاون اتاق زراعت و مالداری میگوید مشکلات بانکی از جمله انتقال پول در کشور به سکتور خصوصی آسیب رسانده است و اگر همین گونه بماند باعث پسمانی سکتور خصوصی و حکومت خواهد شد.
هر کشوری که مثل افغانستان بانکش مسدود باشه، تی تی و ترانسفر تاجرش نتوانه و ملتش پولش مسدود باشه، ای باعث پسمانی و باعث ضعف حکومت و باعث ضعف سکتور خصوصی بیشتر می شود. پیشنهاد ما این است که باید ما بانکای دنیا با همسایه خود هم تیچی هم ترانسفر داشته باشیم.
آگاهان اقتصادی هم بر این باورند تا زمانی که مشکلات بانکی افغانستان با جهان حل نشود، سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی در کشور غیر ممکن خواهد بود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
پایان آخرین بخش خبری امروز رادیو دری را اعلام میکنم. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
دوستان عزیز و ارجمند، از شما دعوت می کنم که آخرین برنامه در بخش نشرات نیمروزی را شنونده باشید. رازهای زندگی تقدیمتان.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز
هایش. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنونده های عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی و با موضوع نقش رسانه ها در پر کردن اوقات فراغت در خدمتتان هستیم. لطفاً شنونده ما باشید. موسیقی. عزیزان همراه، همانطوری که در برنامه گذشته گفتیم، استفاده کنترل نشده از رسانه‌ها در خانواده موجب کاهش ارتباط بین فردی و چهره به چهره اعضا با هم می‌شود و فضای انفرادی و انزوا را به جای فضای جمعی و ارتباطات مستحکم بر خانواده حاکم می‌کند و کم کم افراد خانواده ترجیح می‌دهند به طور جداگانه و به صورت فردی در اتاق خود تلویزیون و رایانه مستقل داشته باشند. یکی از آسیب‌های مهم اینترنت اعتیاد به آن است. اعتیاد مجازی استفاده بیش از حد از اینترنت است. تا آنجا که بدون استفاده از آن فرد احساس کمبود می‌کند و روابط او با محیط از حالت عادی خارج می‌شود. یکی دیگر از پیامدهای فردی و اجتماعی اعتیاد و کار زیاد با اینترنت انزوا و کنارگیری اجتماعی است. از دیگر پیامدهای اعتیاد اینترنتی مشکلات خانوادگی و تأثیر آن بر روابط با همسر، والدین و فرزندان است. آمار نشان می‌دهد که اعتیاد به اینترنت در موارد متعدد به فروپاشی خانواده و طلاق منجر شده. عموماً معتادان به اینترنت بین 40-80% از وقت خود را با اینترنت صرف می‌کنند و این کار باعث اختلالاتی در میزان و زمان خواب کاربر اینترنت می‌شود. این اختلال خستگی بیش از اندازه‌ای را در بدن او ایجاد می‌کند که کارکرد تحصیلی و شغلیش تحت تأثیر قرار می‌گیرد. جوانان در محیط‌های مجازی از آسیب‌پذیری بیشتری برخوردارند، به ویژه در دورانی که هویت ایشان شکل می‌گیرد. این خطر در این زمان پررنگ‌تر است. با امکانات و گزینه‌های فراوانی که رسانه‌های عمومی از جمله اینترنت در اختیار جوانان می‌گذارند، آنان دائما با الگوهای مختلف رفتاری و فکری که ممکن است مناسب نباشند آشنا می‌شوند. چون این فضای آنان را در یافتن هویتی مشخص و متناسب با فرهنگ و آداب و رسوم ملی و مذهبیشان سردرگم می‌نماید و دوران بلوغ و هویت‌یابی خیش را بیش از پیش با بحران سپری می کنند. دوستان عزیز شنونده، در بخش کارشناسی برنامه امروز رازهای زندگی صحبت‌های دکتر ماندگار آماده پخش است، با هم مشنویم.
اعتیاد به اینترنت یک مسئله ایه که امروز شاید از اعتیاد به مواد تو جامعه داره بیشتر میشه. یعنی مردم، انسان‌ها، آدمی از صبح در دنیای غیر واقعی و فیک و میشه گفت نمایشی درگیر همه نیازهاشو میخواد اونجا ارضا بکنه، نیازهای قهرمان بودنشو. دو تا کامنت میذاره، دو تا مثلا میاد نمیدونم پست میذاره و احساس وجودی مثلا قهرمانو پیدا میکنه. از اون طرف نیازهای عاطفیشو میاد با همون فضای سوشال مدیا یا حالا فضای اینترنتی ارضا میکنه، یه چتی میکنه، از اون طرف دوستاشو داره و خیلی روابط میشه گفتش واقعا مصنوعی. اینترنت آدمها رو خیلی نزدیک و بسیار دور کرده. یعنی هم آدمها در کنار همن، هم همدیگر رو لمس نمیکنن، غیر واقعی شدن و خب این خیلی رنج بزرگیه. و افراد هم وقتی در این اعتیاد میفتن، یک سره در این فرایند ها هستن، اصلا دیسکانکت میشن، رابطهشون با دنیای بیرون قطع میشه. و چه جریانی پیش میاد؟ اصلا یه رو دیگه زندگی نمی کنه. اون طرف حال خوب و فضای زندگی رو کاملا از دست میده. یه آدم ها احساساتشون رو دارن از دست میدن، غیر واقعی شدن، اصلا دیگری رو لمسش نمی کنن. و این باعث این میشه اصلا زندگی نکنن. همه ما بشویم تصویرهای مجازی، اسمش روشه، تصویرهای غیر واقعی و زندگیهای گذرا، نمایشی و واقعا غیر طبیعی. اینترنت اگر به عنوان یک عامل ارضا کننده کسب و کار، فکر، زندگی، دانستن شما برای یک مقطع زمانی زندگی تو مثلا در روز دو ساعت باشه، خب فضای نرمالیه. ولی چیزی که در جامعه بسیار مشهود، شبانه روز درگیر بودن با اینترنت، شما رو به سمت سراب میبره اگر مادام درش غرقه باشید. یعنی دیگه کل ارضای نیازتون رو مبحثی هست، میگن هر چی دیگه فکر میکنین تو گوگل سرچ کن. این آدم ها اصلا تفکر رو از بین میبرن برای خودشون. به خودتون دقت کنید، توجه شما بر وجودتون، بر دنیای انسانی اطرافتون و بر واقعیت باشه. واقعیت رکن زندگی افراده.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق است، شور و غوغای زندگی عشق است.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
تشکر از همراهیتان دوستای عزیز. در ادامه صحبت باید به بازی‌های کامپیوتری و یا رایانه‌ای اشاره کنیم. بازی‌های رایانه‌ای نیز امروزه سهم بسیاری در پر کردن اوقات فراغت دارند و به افزایش برخی مهارت‌های افراد کمک می‌کنند. اما استفاده از این بازی‌ها به صورت افراطی آسیب‌های متعدد و گاه جبران ناپذیری را متوجه بازیکنان و خصوص کودکان و نوجوانان می‌کند. در بسیاری از بازی‌های کامپیوتری به صورت آشکار خشونت ترویج می‌شود و فرد با قتل و کشتار به اصطلاح دشمنان در این بازی‌ها امتیاز کسب می‌کنند و لذت هم می‌برند. همین احساس لذت از کشتار می‌تواند مولد آسیب‌های ذهنی به ویژه در کودکان باشد. انزوا طلبی، کم تحرکی و ضعیف شدن ارتباطات اجتماعی از دیگر تأثیرات مخرب این بازی‌هاست. در هر صورت والدین باید تا حدی با بازی‌های رایانه‌ای آشنا باشند و بدانند که هر بازی برای چه سنی مناسب است. والدین در این زمینه می‌توانند از کارشناسان کمک بگیرند. اما دوستان، در پایان این نکته را هم تذکر دهیم که استفاده از رسانه‌های نوین برای پر کردن اوقات فراغت مستلزم شناخت و آگاهی لازم از کاربردهای مثبت و منفی آن و استفاده صحیح از آنهاست. انشاءالله که همه ما و شما به این نکات مفید توجه داشته باشیم و در کاربرد از آنها دقت لازم را داشته باشیم. تشکر که تا این لحظه با ما بودید. رازهای زندگی امروز به پایان رسید. تا برنامه بعد همه شما را به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم.
جهانی سپاس که با برنامه‌های نیمروزی رادیو دری همراه و همدل بودید. امید که برنامه‌های امروز ما مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. شب خوبی براتون آرزو می‌کنیم و تا فردا و سلامی دوباره، بدرود.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان عزیز سلام، اوقات شامگاهیتون به خیر و به کام. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی با افتخار من زهرا محمدی به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراهتون هستیم. ممنون میشیم شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. امروز یک شنبه است و ما آنچه که در بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان همکاران خوب من برای شما تهیه و تدارک دیدند. بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون ارمغان موسیقی تقدیم میشه به شما عزیزان، به خصوص شمایی که علاقمند هستید به موسیقی. پس از اون برنامه گلبرگ رو خواهید شنید. سپس همسفران تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از شنیدن برنامه همسفران، برنامه آسیای مرکزی در هفته تقدیم حضورتون خواهد شد. و پس از اون تکرار گفتار راه روشن تقدیم شما بزرگواران میشه و آخرین گفتار در این نوبت کاری گفتار ایران امروز هست. لطفاً همراه ما باشید.
ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
انتقاد امام علی رحمان از نگرش مقامات روسیه نسبت به تاجیکستان، بررسی همکاری های دو جانبه در دیدار رئیسان جمهوری تاجیکستان و ازبکستان، با گفتگوی نمایندگان تاجیکستان و قرقیزستان در مورد مسائل مرزی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. رئیس جمهور تاجیکستان از رئیس جمهور روسیه خواست با کشورهای آسیا میانه مانند اعضای سابق شوروی برخورد نکنند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در جریان نشست روز جمعه سران پنج جمهوری سابق شوروی در آسیای مرکزی و روسیه از ولادیمیر پوتین پرسید چرا باید از مسکو التماس کنند تا در یک نشست ناچیز در تاجیکستان شرکت کند؟ این حق تاجیکستان به عنوان شریک استراتژیکی روسیه نیست. امام علی رحمان خواستار احترام از طرف مسکو شد و افزود نیازی نیست پول زیاد در تاجیکستان سرمایه گذاری کنید، فقط از شما میخواهیم که در قبال کشورهای آسیای میانه سیاست معقول در پی بگیرید. رئیس جمهور تاجیکستان و ازبکستان در حاشیه اجلاس شورای سران کشورهای عضو جامعه همسود و نشست آسیای مرکزی و روسیه در آستانه قزاقستان با یکدیگر دیدار کردند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان دیدار و گفتگو کردند. در جریان این دیدار که در حاشیه نشست شورای سران کشورهای همسود و نشست آسیای مرکزی و روسیه در پایتخت قزاقستان برگزار شد، طیف وسیع و از همکاری دو کشور در سطح دو جانبه و همچنین در چارچوب سازمانهای منطقه‌ای و بین المللی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. امام علی رحمان با ابراز خرسندی از نتایج مثبت رشد روابط شراکتی و همپیمانی میان تاجیکستان و ازبکستان دیدار امروز و فرصت مناسب برای گفتگو در مورد وضعیت و چشمانداز دوستی، همکاری و حسن همجواری خواند. در این دیدار سران دو کشور در خصوص گسترش همکاری ها در زمینه اولویت دار و مثمر ثمر برای دو طرف بحث و تبادل نظر کردند و اجرای کامل توافقات قبلی را از اهداف اولویت دار برشمردند. کاهش نفوذ فرانسه در افریقا. فرانسه در سالهای اخیر با کاهش نفوذش در مستعمره های سابق خود در افریقا مواجه شده است. در همین رابطه گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما تقدیم حضورتون می‌گردد.
دولت فرانسه در الجزایر. نخست وزیر جدید فرانسه با بیش از 2/3 اعضای کابینه کشورش راهی الجزایر شد تا روابط استعمارگر و تحت الحمایه سابق را بازسازی کند. فرانسه مدتی است برای ایفای نقش پدرسالارانه نزد مستعمرات سابق در آفریقا با مخالفت روبروست. جدیترین این مخالفت‌ها اخراج اخیر نیروهای نظامی فرانسه از کشور مالی است که ظاهراً با انتقام‌جویی بعدی پاریس از این کشور غرب آفریقا همراه شده است. عبدالله مایگا نخست وزیر مالی در آخرین اجلاس سازمان ملل به وضوح از دشمنی فرانسه انتقاد می‌کند.
جهان به خاطر خواهد آورد که مقامات فرانسه بعد از خروج نظامیان از مالی از پشت به کشور ما خنجر زدند. در اوت گذشته کشور من اسناد و مدارک مثبت مربوط به تهاجم چند باره ارتش فرانسه به مالی را به شورای امنیت ارائه داد.
صداهای مخالفت با نفوذ فرانسه به مقامات کشورهای آفریقایی محدود نمی شود. یک شهروند ساحل آجی در واکنش به سخنان نخست وزیر مالی می گوید
نخست وزیر مالی حرف دل مردم افریقا را مطرح کرد. به خاطر این استعمارگران افریقا همیشه مشکل و بحران دارد. این غربی ها هستند که جنگ و تروریسم را بر افریقا تحمیل کردند. ما که اینجا اسلحه سازی نداریم. آنها تروریست ها را در افریقا مسلح می کنند و می اندازند. این درست است که اقتصاد ما عملا تحت اختیار اروپایی ها و بلخص فرانسه است، اما اگر قرار است ما آزاد و مستقل باشیم، پس چرا به ما اجازه عرض اندام نمی دهند؟ حرف ما این است که باید مشارکتی با دو طرف برنده داشته باشیم. آیا با این هم مشکل دارند؟
واقعیت این است که کشورهای آفریقایی بیش از هر زمانی در جستجوی متحدان و شرکای جدید در یک رابطه برابر برابر هستند. رویکرد گسترده اقتصادی و نظامی آفریقا به روسیه در حال حاضر و به چین در گذشته از همین موضوع حکایت دارد. همکاری روسیه با کشورهای آفریقایی در ماه‌های اخیر باعث نگرانی کشورهای غربی و بالاخص آمریکا شده که اخیراً قانونی در دست تصویب برای مقابله با نفوذ روسیه در آفریقا دارد. در این حال نماینده آمریکا در شورای امنیت نیز درباره نفوذ روسیه در قاره آفریقا هشدار داده است. کوروش فخر تاولی، خبرگزاری صدا و سیما، ابیجان، ساحل آج.
امضای 14 سند همکاری میان قزاقستان و ترکمنستان. مذاکرات دو جانبه رئیسان جمهور قزاقستان و ترکمنستان در آستانه منجر به امضای 14 سند جدید همکاری در زمینه‌های مختلف بین دو کشور شد. سردار بردی‌محمد رئیس جمهور ترکمنستان در چارچوب نخستین سفر رسمی به قزاقستان با قاسم ژارمت تاقایف رئیس جمهور این کشور دیدار و در قالب محدود مذاکرات خود با حضور اعضای هیئت‌های رسمی دو کشور ادامه دادند. تاقایف گفت با تکیه به دوستی چند ساله، حسن همجواری، ارزش‌های مشترک فرهنگی و تاریخی دو کشور روابط مستحکم و هماهنگی ایجاد کردند که امروز به عنوان الگوی مشارکت بین دولتی است. همچنین در این مذاکرات همکاری های تجاری و اقتصادی بین قزاقستان و ترکمنستان بررسی شد و دو طرف در مورد افزایش حجم تجارت متقابل تا 1 میلیارد دلار از طریق تلاش های مشترک توافق کردند. نمایندگان تاجیکستان و قرقیزستان 5 روز در مورد مسائل مرزی گفتگو کردند. گروه های نقشه برداری تاجیکستان و قرقیزستان مسائل تعیین خطوط مرزی مورد مناقشه دو کشور را بررسی کردند. جزئیات بیشتر از رایزنی پنج روزه نمایندگان تاجیکستان و قرقیزستان اعلام نشد. تنها اعلام شد که رایزنی بعدی گروه های نقشه برداری طرفین در قرقیزستان برگزار خواهد شد. چندی پیش سران کشورهای روسیه، تاجیکستان و قرقیزستان پس از مذاکرات سه جانبه توافق کردند که مشکلات را فقط از طریق سیاسی و دیپلماتیک حل کنند. مذاکرات سران سه کشور به ابتکار روسیه در آستانا انجام شد. فاجعه انفجار معدن در ترکیه. بر اثر انفجار و ریزش معدن انگشتنگ در شمال ترکیه تاکنون 40 کارگر این معدن جان باختند. در همین رابطه گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا.
انفجار مهیب در عمق 300 متری معدن زغال سنگ در آماسرا استان بارتین ساحل دریای سیاه شمال ترکیه. پس از این انفجار که گفته می شود بر اثر مخلوط گاز متان با هوا رخ داد، 102 معدنچی در اعماق این معدن گرفتار شده که متاسفانه 40 نفرشان تا کنون جان باختند. از دیشب وزرای کشور و انرژی ترکیه به همراه یگانهای امدادی سازمان مقابله با بحران این کشور از 5 استان همجوار عازم محل انفجار شدند.
به تمام خانواده های جان باختگان تسلیت عرض می کنم. تلاش ما برای نجات معدنچی هایی که همچنان در اعماق معدن گرفتار هستند ادامه دارد.
این دومین انفجار معدنی پس از بزرگترین انفجار سال 2014 در معدن سومای استان مانیسا در غرب ترکیه با 301 کارگر جان باخته است. استخراج زغال سنگ از فعالیت های مهم و متداول معدنی برای تأمین سوخت و گرمای بخشی از مراکز صنعتی و مصارف خانگی قشرهای کم درآمد به دلیل گرانی دیگر حامل های انرژی از جمله گاز طبیعی در ترکیه است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
نشست بین المللی امنیت غذایی در شهر سمرقند با همکاری تشکیلات آذوقه‌واری و کشاورزی در سال 2023 برگزار می شود. 50مین نشست کمیته امنیت جهانی غذا در مقر سازمان خاربار و کشاورزی سازمان ملل در شهر روم برگزار شد. اشرف خواجه مدیر بخش دیپلماتی اقتصادی وزارت خارجه ازبکستان گفت کشورش مواد غذایی را به عنوان کمک بشردوستانه در اختیار مردم افغانستان قرار می دهد. او افزود 25 اکتبر ازبکستان میزبان مراسم سطح بالای تأمین کمبود مالی ناشی از تحولات سیستم غذایی با حمایت صندوق بین المللی رشد کشاورزی خواهد بود. ازبکستان در سال 2021 عضو سازمان خاربار و کشاورزی سازمان ملل متحد شده است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفت اینکه 3000 نیروی مسلح پشت دیوار مرز ما مرکز ساخت بمب‌ها داشته باشند به هیچ عنوان برای ما قابل تحمل نیست. قابل تحمل نیست و با آنها مقابله میکنیم. سردار سرلشکر باقری در مورد وضعیت گروه های تروریستی در شمال غرب کشور ایران گفت یک موضوع قدیمی است. این گروه ها از ابتدای انقلاب با کمک آمریکا و دیگر دشمنان در اقلیم شمال عراق لانه کردند، اما در چند سال اخیر با حمایت آمریکا مقر آنها تبدیل به یک مجموعه ضد امنیت ملی ما شده است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح افزود تا این سالها مدام به اقلیم کردستان تذکر دادیم و گفتیم که این رسم همسایگی نیست که ما این همه به ملت عراق خدمت کنیم و بعد شما به اینها اجازه دهید که مقر نظامی و رسانه‌ها می دهید. بارها به ما قول دادند که پیش اقدامات گروه های تروریستی را بگیرند، اما عمل نکردند. بنابراین تصمیم بر این شد تا به این مقابله کنیم و این بر اساس منشور ملل متحد و دفاع از خود است. خیزش جدید اسکاتلندی ها برای استقلال و جدایی از انگلیس. در همین رابطه گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
هر زمان که رهبر حزب ملی اسکاتلند و وزیر اول این منطقه لب به سخن می گشاید، نگرانی دولت انگلیس را تشدید می کند. نیکولا استورجن در نشست سالانه حزب ملی اسکاتلند باز هم سخنانی گفت که قطعا خوشایند لندن نشینان نبود. صحبت از استقلال و جدایی اسکاتلند از انگلستان یا بریتانیا.
در سال 2014 دولت بریتانیا به ما اسکاتلندی ها می گفت قدرت و ثبات اقتصادی ما مانع استقلال طلبی شما خواهد شد. اکنون همگان ضعف، انضباط و بی‌ثباتی بریتانیا را می بینند.
پیش از این هم شماری از کارشناسان از احتمال جدایی بخش‌هایی از بریتانیا از جمله اسکاتلند سخن گفته بودند و این کابوس دولت انگلیس اکنون جدی‌تر شده است.
بریتانیا در 500 سال اخیر تا این اندازه منزوی نبوده است. اکنون یک بریتانیای متفاوتی را شاهد خواهیم بود و با ادامه تغییرات در پهنه سیاسی و اجتماعی ساختار دولت هم متفاوت خواهد شد. بریتانیا در مرحله تاریخی قرار گرفته و دارد به سمت استقلال مناطق و دولت‌های فدرال پیش می‌رود و تنها راهی که بتواند این تغییرات را مدیریت کند همین است. پارلمان دیگر قدرت گذشته را ندارد و نماینده واقعی مردم این کشور پیچیده نیست.
در همه پرسی برگزیت 62% اسکاتلندی‌ها با جدایی از اتحادیه اروپا مخالفت کردند و حالا پس از خروج انگلیس از این اتحادیه حزب ملی اسکاتلند از دولت مرکزی می‌خواهد به رأی مردم احترام بگذارد و اجازه دهد بر سر جدایی این منطقه از انگلیس و پیوستن به اتحادیه اروپا به عنوان کشور مستقل همه پرسی برگزار شود. اما دولت انگلیس به شدت با این درخواست به مخالفت برخواسته و کار به دادگاه عالی کشیده شده است.
اگر دولت بریتانیا کمترین اهمیتی به دموکراسی در اسکاتلند میداد، ارجاع پرونده به دادگاه عالی لازم نبود. اگر دادگاه با این موضوع موافقت کند که ما امیدواریم چنین شود، اکتبر سال آینده برای استقلال اسکاتلند همه پرسی خواهد شد.
بریتانیا با نزدیک 243,000 کیلومتر مربع وسعت و حدود 68 میلیون نفر جمعیت به ترتیب بزرگی سرزمین از 4 منطقه انگلیس، اسکاتلند، ویلز و ایرلند شمالی تشکیل شده است. بقیده شماری از تحلیلگران انگلیسی علاوه بر اسکاتلند، درخواست ها به منظور جدایی ایرلند شمالی از انگلیس هم قوی تر شده. حالا یک پارچگی بریتانیا یا انگلستان بیش از هر زمان دیگر با تردید روبروست. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
تأکید دیپلمات ارشد تاجیکستان بر اهمیت امنیت غذا برای دستیابی به اهداف رشد پایدار. تخمینه حسن و دیپلمات ارشد نمایندگی دائمی تاجیکستان در سازمان ملل متحد در کمیته دوم 77 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد رشد کشاورزی و امنیت غذایی شرکت و سخنرانی کرد. تخمینه حسنوا در این سخنرانی بر اهمیت امنیت غذا برای دستیابی به اهداف رشد پایدار تأکید کرد و هدف استراتژیکی تاجیکستان را تأمین امنیت غذایی ذکر کرد. همچنین در این جلسه حاضران از طرح نظام ملی غذای تاجیکستان و عنوان ابتکار این کشور برای اجرای اهداف اصلی اجلاس نظام غذایی و حل مسائل امنیت غذایی در تاجیکستان اطلاع یافتند. افزایش تنش‌ها میان دو کره. کره شمالی هشدار داد در مقابل کره جنوبی از هیچ حرکت نظامی چشم نمی‌پوشم و تحرکات عمدی سوئل را با اقدامات قطع نظامی با اقدامات قاطع نظامی پاسخ می‌دهم. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از پکن.
کره شمالی هشدار داده است در مقابل کره جنوبی از هیچ حرکت نظامی چشم پوشی نخواهد کرد و تحرکات عمده سئول را با اقدامات قاطع نظامی پاسخ خواهد داد. پیشتر کره شمالی اعلام کرده بود که آزمایش‌های موشکی اخیر این کشور در چارچوب بازدارندگی و دفاع از خود در برابر تهدیدهای مستقیم نظامی آمریکا صورت گرفته است.
آزمایش‌های موشکی این کشور اقدامی متقابل و در پاسخ به رزمایش نظامی آمریکا و کره جنوبی صورت گرفته است.
در هفته‌های گذشته کره شمالی اقدام به آزمایش چندین موشک بالستیک میانبرد کرد که از جمله آنها موشک بالستیک که بر فراز ژاپن آزمایش شد. این در حالی است که کره جنوبی با شلیک دو موشک با عملکرد ناموفق از مردم خود در این خصوص عذرخواهی کرده است. از سوی دیگر گنگ شوانگ معاون نماینده چین در شورای امنیت گفته است
آمریکا باید نگرانی‌های مشروع و منطقه‌ای طرف کره شمالی را جدی بگیرد.
ایالات متحده با اقدامات خود و همچنین استانداردهای دوگانه محیط امنیتی منطقه و شبه جزیره کره را مسموم کرده و خطر رویاروی نظامی را افزایش داده است.
همچنین دفتر رئیس جمهور کره جنوبی اعلام کرده است شرایط امنیتی در شبه جزیره کره و شمال شرق آسیا وخیم است. کره شمالی نیز اعلام کرده است هدف از این تمرین تایید دستور خارج کردن کلاهک‌های هسته‌ای تاکتیکی و انتقال سریع و ایمن آنها در زمان عملیات، بررسی قابلیت مدیریت کلی و دستیابی یگان‌ها به قابلیت‌های پرتابی آنها بوده است. کیم جونگ اون رئیس کره شمالی گفته است برنامه توسعه تسلیحات هسته‌ای کشورش را شتاب می‌دهد و به گونه آنها را آماده می‌کند تا در هر زمان مورد استفاده قرار گیرد. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران خطاب به رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه ایران سربلندتر از آن است که با مداخلات و اظهارات شگفتی‌های سیاستمدار خسته اراده متزلزل شود، گفت عادت شما ماهی گرفتن از آب گلالود است، اما یادتان باشد اینجا ایران سرزمین مردان و زنان سرفراز است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در صفحه اینستاگرامیش در واکنش به اظهارات مداخله جویانه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در پی اغتشاشات اخیر در ایران نوشت نه اظهارات بایدن و نه مداخله جویی های آمریکا هرگز ایران را متعجب نمی کند، زیرا مداخله، تجاوز، کشتار ماهیت حقیقی نظام آمریکا است. از آغاز تحولات اخیر در ایران جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای چندمین بار طی اظهارات مداخله جویانه از اغتشاشات در ایران حمایت کرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز شنبه در بیانیه اعلان کرد که از نحوه واکنش ایرانی ها به مرگ مهسا امینی حیرت زده شده است. بایدن همچنین مدعی شد این تظاهرات چیزی را بیدار کرده است که مدت‌های بسیار بسیار طولانی خاموش نخواهد شد. رئیس جمهور آمریکا افزود ایران باید به اعمال خشونت ضد شهروندان خودش که فقط بر اساس حقوق اساسی خودشان رفتار می‌کنند پایان دهد. چند پیش نیز جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در بیانیه در حمایت از اغتشاشات اخیر در ایران گفت که آمریکا تحریم‌های جدید ضد مقامات ایران که به ادعای او واشنگتن آنها را در خشونت ضد معترضان دخیل می‌داند اعمال می‌کند. و در دیدار دوستانه تیم‌های ملی فوتسال تاجیکستان و روسیه، تیم‌های ملی فوتسال تاجیکستان و روسیه با مسافه هم خواهند رفت. دیدار دو تیم 7 نوامبر در شهر دوشنبه برگزار می شود. تیم ملی فوتسال تاجیکستان با توجه به نتایج مسابقات جام ملت‌های آسیا 2022 کویت در جمع 5 تیم برتر این رقابت‌ها قرار گرفت. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان تقدیم حضورتان شد، اما در بخش سیاسی گزارش ویژه تقدیم حضورتان می‌گردد.
نشست سران سازمان تعامل و اعتماد سازی آسیا موسوم به سیکا با امضای 6 سند همکاری با کار خود در آستانه پایتخت قزاقستان پایان داد. در همین ارتباط کاخ کرمل با انتشار بیانیه اعلام کرد سران کنفرانس تعامل و اقدامات اعتماد سازی در آسیا در نشست آستانه 6 سند همکاری را تصویب کردند. بیانیه آستانه که مهمترین سند همکاری سران کشورهای عضو تعامل و اقدامات اعتماد سازی در آسیا محسوب می شود، در پایان نشست آستانه به امضای سران این سازمان رسید. بر اساس این بیانیه مقرر شده است که سیکا از کنفرانس به سازمان تغییر کند. تبدیل سیکا از کنفرانس به سازمان این تشکیلات بین المللی را قادر می سازد تا در امور مهمتر و تأثیرگذارتر وارد شود. آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، از جمله شرکت کنندگان بلندپایه این نشست بود که در جریان سخنرانی در این اجلاس از جمله چنین گفت:
امیدوارم با تبدیل سیکا به یک سازمان منطقه‌ای روند بالندگی این ساختار ارزشمند همکاری برای کسب جایگاه مؤثر در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی تداوم یابد. همکاران ارجمند، فرایند تحول و گذار در نظام بین‌الملل به مرحله خاصی رسیده است. در باز توزیع جدید قدرت، رویکردهای سلطه طلب مطرودند و صدا و نقش کشورهای مستقل بیشتر شنیده و مشاهده می‌شود.